ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. 30 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیش روی شماست. 15 اسفند ماه، 9 ماه مارس در تقویم میلادی رو پشت سر میگذاریم. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. جان خاکسار تهیه کننده این برنامه زنده است. کارگردانی فنی این مجله شبانگاهی رو ولادو به عهده داره و خبرها رو هم با حسن جعفری میشنیدیم در برنامه‌ای که البته الان میبینم که همکارم مینا بهارمست به استودیو آمده و همراه ما خواهد بود برای خبرها. حسن جعفری در این برنامه نخواهد بود. من هم فهیمه خضرهدری هستم. سلام گرم من رو بپذیرید هر جای ایران و جهان که هستید. وقتتون بخیر، یک شنبه شبتون خوش و خرم. در آغاز برنامه شبانگاهی رادیو فردا دعوتتون میکنم به شنیدن آخرین اخبار از ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد برای گفتگو با مقام‌های آمریکا و دیدار با باراک اوباما در مورد بحران کریمیه طی هفته جاری به واشنگتن می‌رود. این خبر در حال اعلام شده که به گفته مرزبانی اوکراین، نیروهای نظامی روسیه بامداد یکشنبه با تصرف یک پاسگاه مرزی دیگر در غرب اوکراین شمار پاسگاه‌های مرزی را که تحت کنترل گرفتند به 11 رساندند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو هشدار داده بود که الحاق کریمه به خاک روسیه درهای دیپلماسی را خواهد بست. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره بحران کریمه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل به ولادیمیر پوتین گفته است که همه پرسی که قرار است 16 مارس هفته آینده در شبه جزیره کریمه در مورد الحاق به روسیه برگزار شود، ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین‌المللی است. در بیانیه دولت آلمان اضافه شده که آنگلا مرکل همچنین گفته است که اگر تا چند روز دیگر یک گروه تماس بین‌المللی برای فراهم کردن زمینه مذاکرات روسیه با اوکراین تشکیل نشود و روسیه همچنان برای حل موضوع از طریق گفتگو تمایلی نشان ندهد، احتمال دارد اتحادیه اروپا تحریم‌های دیگری مانند محدودیت‌های مسافرتی و مسدود کردن حساب‌های بانکی علیه روسیه وضع کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی در این دیدار گفته است که روابط ایران و کشورهای اروپایی از دیرباز سنتی و تاریخی بوده و امروز نیز دو طرف منافع، اهداف و زمینهای مشترک فراوانی برای همکاری دارند. کاترین اشتون صبح یکشنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده بود. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا عصر یکشنبه در ادامه سفرش به تهران با سعید جلیلی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدارش با کاترین اشتون گفته است که دموکراسی ایران واقعی است و مردم ایران از ارزش‌ها و حقوقشان دفاع می‌کنند. سعید جلیلی افزوده که حمایت مدعیان دموکراسی از رفتارهای مغایر با دموکراسی در اوکراین، مصر و بحرین نگران کننده است. کاترین اشتون در سفرش به تهران بر رعایت حقوق بشر نیز تاکید کرده است. مایکل مان، سخنگوی خانم اشتون، در صفحه توییتر خود نوشته است که خانم اشتون در دیدار با محمد جواد ظریف درباره حقوق بشر نیز گفتگو کرد. به نوشته مایکل مان، کاترین اشتون در آغاز دیدارش از تهران در روز شنبه 8 مارس، روز جهانی زن، با 7 تن از فعالان زن مدافع حقوق بشر از جمله نرگس محمدی نیز دیدار کرد. گروه‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و ایران از خانم اشتون خواسته بودند درباره مسائل حقوق بشری از جمله مجازات اعدام در ایران نیز گفتگو کند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا اتحادیه عرب روز یکشنبه در بیانیه در قاهره از خاص محمود عباس که میگوید اسرائیل را به عنوان دولت یهود به رسمیت نخواهد شناخت حمایت کردند. مذاکرات صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل به مهلتی که قرار بود دو طرف به چارچوبی برای توافق نهایی برسند نزدیک می‌شود، ولی هنوز در این زمینه پیشرفت چندانی نشده است. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این موضوع را لازمی پیشرفت مذاکرات اعلام کرده است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با خبرها از ایران و جهان. امشب یک شنبه 18 اسفند ماه 1392 شنونده و همراه برنامه شبانگاهی رادیو فردا هستید. کاترین اشتون در نخستین سفرش به ایران روز شنبه وارد تهران شد. پرونده هسته‌ای مهمترین موضوع گفتگوهای خانم اشتون با مقام‌های ایرانی است.
گذر از پیچ و خم‌هایی که بخشی از اونها در توافق موقت بهش اشاره شده راه آسانی نیست.
عید نوروز نزدیک است و مسئولان پاکستانی گفتند در تلاشند مرزبان‌های ربوده شده را تا پیش از نوروز نجات دهند. دادستان کل کشور جزئیات تازه‌ای درباره وضعیت رهبران اعتراض‌های سال 88 اعلام کرده. آقای محسنی اژه‌ای درباره پرونده‌های فساد مالی هم اظهار نظر کرده است. و 1213 تذکر نمایندگان به وزرای دولت حسن روحانی تنها در 3 ماه. نگاهی میکنیم به مواجهه مجلس و دولت در ایران.
این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم در دلیل ایدئولوژیک داره و هم در دلیل سیاسی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. از اینکه تا پایان این برنامه زنده با ما همراه میمونید سپاسگزارم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از یک مقام ایرانی، مسئولان پاکستانی در تلاشند که 5 مرزبان ربوده شده ایرانی را تا نوروز از اسارت نجات دهند. جیش العدل مسئولیت ربودن این مرزبانان را در نیمه دوم ماه گذشته به عهده گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان پی می‌گیریم.
پس از انتشار گزارش‌های زد و نقیض در هفته گذشته درباره وضعیت 5 مرزبان ربوده شده ایرانی، روز یکشنبه سخن از تلاش پاکستان برای آزادسازی این سربازها تا نوروز به میان آمد. غلامرضا اسداللهی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان به خبرگزاری ایسنا میگوید رئیس مجلس ایالت بلوچستان پاکستان در این باره به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران قول مساعد داده است. 5 مرزبان ایرانی 1 ماه پیش در روز 19 اسفند ناپدید شدند و در همان روز جیش العدل، گروه مسلح سنی مذهب بلوچ، در صفحه فیسبوک منتسب به این تشکل مسئولیت ربودن این مرزبانان را به عهده گرفت. یک روز بعد وزارت خارجه ایران رسماً سفیر پاکستان در تهران را احضار و به ربوده شدن این سربازان اعتراض کرد و پس از آن وزارت کشور ایران هیئتی را برای زمینه‌سازی آزادی مرزبانان ایرانی به پاکستان فرستاد. در هفته پایانی بهمن ماه هم علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تروریست نامیدن جیش العدل هر گونه مذاکره با این گروه را رد کرد و گفت طرف حساب ایران پاکستان است. گفتگو از تلاش پاکستان برای آزادسازی مرزبانان ایرانی تا نوروز حاکی از تغییر لحن در سمتگیری‌های پاکستان و ایران در ماه گذشته است. وزارت کشور ایران در روزهای پایانی ماه گذشته تا آنجا پیش رفته بود که گفت در صورت عدم توفیق پاکستان در ایجاد امنیت در مرزهای خود، ایران باید اجازه داشته باشد با نفوذ به عمق مرزی پاکستان امنیت را برقرار سازد. گفته ای که با هشدار اسلام آباد روبرو شد و این سمتگیری دولت پاکستان که ایران حق عبور از مرز را ندارد و چون این کاری نقض قوانین بین المللی است. 5 مرزبان ایرانی 1 ماه پس از اعدام 16 زندانی در زاهدان ربوده شدند. اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان انجام شد. بسیاری از شهروندان ایران و ایرانیان عضو شبکه‌های مجازی اجتماعی در کنار مولانا عبدالمجید امام جمعه زاهدان و بسیاری از هنرمندان، دانشگاهیان و سینماگران نظیر عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، پرویز پرستویی، کمال تبریزی، اصغر فرهادی، جمشید مشایخی و علی نصیریان طی 1 ماه گذشته خواستار آزادی مرزبانان ایرانی شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاترین اشتون که در نخستین سفرش به ایران روز شنبه وارد تهران شد، روز یک شنبه با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد و درباره موضوعاتی از قبیل پرونده هسته‌ای، وضعیت خاورمیانه و بازسازی روابط اقتصادی گفتگو کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5+1 در مذاکرات اتمی در نخستین سفر خود به ایران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. نخستین ملاقات خانم اشتون صبح یک شنبه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به گفتگو درباره طیفی از موضوعات مختلف از جمله پرونده هسته‌ای، آینده ارتباط ایران و اتحادیه اروپا، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و وضعیت سوریه اختصاص یافت. پس از این ملاقات آقای ظریف و خانم اشتون در نشست خبری مشترکی حاضر شدند و در آن بر اراده دو طرف برای رسیدن به راه حل نهایی در پرونده هسته ایران تاکید کردند. هرچند خانم اشتون توافق اولیه فعلی را تضمین کننده دستیابی به توافق جامع و نهایی میان ایران و گروه 5+1 ندانست.
من فکر می‌کنم که این توافق موقت بسیار بسیار مهمه، ولی درجه اهمیتش به اندازه توافق نهایی نیست که ما در حال حاضر سرگرم رایزنی‌های مربوط به اون هستیم. این روند دشوار و چالش برانگیزه و تضمینی هم برای موفقیت ما وجود نداره.
رضا تقی‌زاده کارشناس امور هسته‌ای در تحلیل این سخنان خانم اشتون گذر از پیچ و خم‌های مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی را آسان نمی‌داند.
بدون تردید دست پیدا کردن به یک توافق موقت بعد از دو سال بی نتیجه ماندن مذاکرات تنگ و تنگی که ایران با گروه 5+1 داشته حائز اهمیت بوده، ولی مذاکراتی است که انتظارات دو طرف با هم فاصله بسیار بسیار زیادی داره و ضمن اینکه هر دو طرف علاقمند به نزدیک‌تر کردن این انتظارات هستند، گذر از پیچ و خم‌هایی که بخشی از اونها در توافق موقت بهش اشاره شده راه آسانی نیست و بی تردید نیازمند این است که دو طرف مذاکره گذشت‌های زیادی در جهت قبول انتظارات طرف مقابل به عمل بیارن، بخصوص در زمینه غنی‌سازی اورانیوم، حجم اون، میزان اون، نوع اون و همینطور البته در مورد آینده راکتور اتمی عراق و نحوه اجرای پروتکل الحاقی.
خانم اشتون پس از نشست خبری مشترکش با محمد جواد ظریف به دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رفت. به گزارش سایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی در این دیدار نسبت به احیای روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و همکاری ایران در حوزه مسائل خاورمیانه ابراز امیدواری کرد و از پیشبرد روابط ایران و اتحادیه اروپا در زمینه‌های مختلف استقبال کرد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، سفر کاترین اشتون به ایران را به نوعی اعلام حمایت او از اعتدال و میانه‌روی دولت فعلی ارزیابی می‌کند.
با این وزن سنگینی که خانم اشتون به این سفر دست دادن، به نظر من ایشون می‌خواد حمایت خودش رو از این جریانی که آماده تعامل سازنده با جهان پیرامون هست اعلام بکنه. این نهالی که این شش ماه رشد کرده طبیعتاً لگدمال نشه، چون میدونیم که به هر حال گروه تیف تندروی جمهوری اسلامی مایل هستن که دولت آقای روحانی رو به زمین بزنن.
کاترین اشتون روز یک شنبه با مقامات دیگر جمهوری اسلامی ایران از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس، سعید جلیلی مذاکره کننده پیشین هسته ایران و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار کرد. خانم اشتون قرار است فردا با سفر به اصفهان به دیدن بناهای تاریخی این شهر برود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین مظفر معاون نظارت مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که نمایندگان از 7 آذر ماه تا 6 اسفند ماه حدود 1213 تذکر به وزرا، رئیس جمهوری و دولت 11 دادند که به گفته او نسبت به دولت 10 در سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته است. حسین قویمی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، ابتدا علت انتقاد و حمله های زیاد نمایندگان به دولت آقای روحانی را پرسیده.
مجلس در اختیار اصولگرایان بسیار تندرو و بخش در واقع اثرگذار اون در اختیار جبهه پایداری که با حمایت آیت الله مصباح یزدی کار میکنه قرار داره. این مجلس اساسا هم به دلایل ایدئولوژیک با دولت مصباح روحانی مخالفه، چون اصلاح طلبان رو آورده سر کار، بخش از اصلاح طلبان بر سر کار هستند، و هم به دلایل سیاسی به این خاطر که بخشی از نیروهای بسیار تندروی دولت آقای احمدی نژاد رو داره آرام آرام بدون تنش برکنار میکنه و میگذاره که این مجلس مخالفتی که داره در واقع هم در دلیل ایدئولوژیک داره و هم در دلیل سیاسی.
در ارتباط با سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای هم ظاهراً برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ناخرسندند، به ویژه که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو هم 6 اسفند خواسته بودند که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سوال‌های اونا پاسخ بده و در انتها گفتند که پاسخ‌های او قانع کننده نبوده. ارزیابی شما چی هست؟ چرا اصولاً به سیاست خارجی ایراد دارند مذاکرات هسته‌ای یا مسائل دیگه است؟
مخالفت هایی که در حوزه سیاست خارجه صورت میگیره دو شکل مختلف داره. بخش از این مخالفت ها اتفاقا مورد حمایت دولت هم هست، همونطور که دولت ایالات متحده آمریکا بعدش نمیاد که به رخ دیپلمات های ایران بکشه که کنگره در واقع محل لحظه ممکنه تحریم های ایران رو بیشتر بکنه و بخواد امتیازهای بیشتری رو از ایران بگیره، دولت ایران هم بعدش نمیاد که بگوید مخالفان جدی در ایران دارد و بخواد بر اساس اون امتیازات بیشتری بگیره و زودتر مذاکرات رو به نتیجه برسونه. این یک وجه مسئله است. اما وجه دوم مسئله این هست که حجم هزینه های انجام شده برای فعالیت های هسته‌ای اصلا همخوانی نداره با منافع به دست آمده و اصولگرایان هیچ پاسخی برای این سوال ندارن که آقا این پرونده هسته‌ای با حدود 30 میلیارد دلار هزینه بالاخره چه نتیجه و دستاوردی برای ایران داشته، و برابر این مجبورن اون رو یک موضوع حیثیتی بکنند بخششون و دفاع بکنند. برابر این دو طیف مخالفت داریم، یک بخشش اتفاقا مورد حمایت دولت هست و یک بخشش دفاع اصولگرای از عملکرد خودشون در دوران آقای احمدی نژاد هست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش هم از سوال‌های نمایندگان مجلس انتقاد کرده و گفته بود که این حجم بالای سوال با حجم بالای کاری آنها تناسبی نداره و همطور گفته بود که وزیر برای پاسخ ندادن به درخواست‌های نمایندگان برای حضور در مجلس نباید تهدید بشه. این واکنش آقای روحانی به نظر شما تا چه اندازه قانونیه یا منطبق با قانونه؟
در این زمینه قانون مشخصی وجود نداره. آقای روحانی یک استدلال مشخصی زمانی مطرح کرد، این استدلال کاملا درسته صرف نظر از این که عمل کرده آقای روحانی درست هست یا نیست، ولی این استدلال درست هست و اون هم گفته بود که صدا و سیما و رسانه های در واقع عمومی مثل کیهان در سالهای سوم و یا در واقع سال چهارم دولت موقع انتخابات شروع میکنن حملاتشون رو به دولت، اما الان ما در 6 ماه اول دولتمون با حجم انتقاداتی مواجه هستیم که دولت ها با 6 ماه آخرشون هم مواجه نبودن. این مسئله یک مسئله کاملا سیاسی است. یادتون نره تمام رسانه های عمومی از صدا و سیما گرفته تا بخشی از مواقع تریبون های ائمه جمعه و سایر رسانه ها در اختیار گروه های هستند که مخالف ایدئولوژیک یا مخالف سیاسی دولت هستند. سخنرانی آقای روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات به کلی گویا بود که میگفت رسانه‌هایی هستند که دژ مستحکمی دارند اما موافقان دولت، رسانه‌های موافق دولت، رسانه‌های موافق آزادی، رسانه‌های موافق آزادی مردم هیچ امنیتی ندارند. بنابراین این دست از مخالفت‌ها مخالفت‌های سیاسی است. به نظر میرسه اگه ما 6 ماه اخیر رو لحظه به لحظه بررسی بکنیم، ادبیات آقای روحانی لحظه به لحظه داره تندتر میشه، چون کم کم داره متوجه میشه که با عقب نشینی لحظه به لحظه چیزی به دست نمیاره و یک جاهایی باید حمله بکنه و بتونه از حقوق دولت و حقوق خودش حداقل دفاع بکنه.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور شنبه شب در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی ایران حاضر شد و در تشریح پرونده‌های کلان فساد مالی در کشور گفت که تعداد زیادی متهمان و وجود دارند که دخالت بعضی از افراد ذی نفوذ باعث می شود که مسیر رسیدگی به پرونده آنها طولانی شود. او بار دیگر تاکید کرد که از سوی بازپرس پرونده برای محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری پیشین ایران، قرار مجرمیت صادر شده. رضا جمالی به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران میگوید در 3 سال گذشته پرونده های اقتصادی سنگین و پیچیده‌ای از سوی قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن می گفت، به جزئیات برخی از پرونده های فساد مالی و بانکی در کشور پرداخت. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره پرونده بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که چندی پیش به خاطر بدهی بانکی بازداشت شد، گفت اختلاس از سوی وی محرز شده اما هنوز به کیفرخواست منجر نشده است.
این پرونده فعلا در حال رسیدگی مقدماتی است. مسلما یک نوع اخلال در نظام پولی کشور هست، در این شکی نیست. اما میگم ممکنه عناوین دیگه هم باشه که حالا بستگی داره به اینکه قاضی با مجموعه مستنداتش به چه عنوانی میرسه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی افسود که فهرست اموال او در داخل کشور بیش از بدهی اوست، اما باید ارزش آن کارشناسی شود. پیش از این نیز آقای اژه‌ای گفته بود که دولت میتواند طلب خود را از بابک زنجانی با دریافت اموال او تسویه کند، که این موضوع از سوی دولت حسن روحانی رد شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره طولانی‌تر شدن پرونده گازی کرسنت گفت که برخی افراد ذی‌نفوذ سعی می‌کنند که در این پرونده اقداماتی بکنند و این اقدامات بی تأثیر نبوده است.
یک بخشش اصلا اختلافی بود در رابطه با مسئله سرزمینی. خب اون موقع دبیرخانه شورای امنیت ملی نسبت به این موضوع نظر داشت. ریاست محترم جمهور فعلی جناب وزیر سامبر مسلم آقای روحانی هم اون موقع معترض بود نسبت به این بخش از قضیه.
قرارداد گازی کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال 81 که چند سال بعد با استدلال به صرف نبودن از سوی محمد رضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات ایران لغو شد. محمد رضا رحیمی که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران رسید، خود یکی از متهمان پرونده بیمه ایران است که در گفتگوی ویژه غلام حسین محسنی اژه‌ای به نام پرونده میم ر به آن پرداخته شد. دادستان کل ایران درباره محمد رضا رحیمی گفت که قرار مجرمیت او از سوی دادستان صادر شده، اما این قرار مجرمیت باید مورد تایید دادگاه قرار گیرد. محاکمه حدود 80 متهم اختلاس از شرکت بیمه ایران از خرداد سال 91 آغاز شد و از محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران، به عنوان یکی از متهمان دانه درشت این پرونده نام می‌برند. اما یکی دیگر از پرونده‌های جنجالی که در ایران از آن به عنوان فساد مالی بزرگ نام می‌برند، پرونده 3000 میلیارد تومانی است، موضوعی که سخنگوی قوه قضاییه تعداد زیاد متهمان آن را که بیش از 200 نفر عنوان کرد علت طولانی تر شدن رسیدگی به این پرونده خواند.
بسیاری از اموال اینها به نام خودشون نیست، به نام دیگران کردن، یه وکالت بلااصل گرفتن. بعضیا رو به نام بستگانشون کردن، به نام دوستانشون کردن. این حدود 3000 میلیارد 2000 چیکارش کردید؟ کجا بردید؟ داخل کشور، خارج از کشور هست؟
با این حال دادستان کل ایران در حالی تنها به چند پرونده فساد مالی اشاره می‌کند که چندی پیش اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با روزنامه آرمان وعده افشای فساد 10000 میلیاردی داد و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در دیدار با مدیران وزارت اطلاعات دامنه این فساد را در کشور بسیار گسترده‌تر از آنچه بیان شده عنوان کرد. در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی که در آذر ماه سال جاری منتشر شد، ایران از نظر فساد اداری در میان 177 کشور در رتبه 144 جهان قرار دارد.
همکارم رضا جمالی گزارش میداد. اما غلام حسین محسنی ری دادستان کل کشور روز شنبه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین وضعیت زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم صحبت کرد و گفت که نظام درباره این افراد تصمیم گرفته و تغییری در این تصمیم حاصل نشده و غرب به گفته او غلط میکند در این باره فتنه افکنی کند. آبتین صدر همکارم در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از او پرسیده که ادامه حبس خانگی رهبران معترضان سال 1388 تابع چه تصمیم حقوقی است و اساساً سخنان اخیر آقای محسنی اجری با توجه به چه رویه قضایی قابل ارزیابی است بشنویم.
اصولا ایشون حرف مشخصی نمیزنه که قابل ارزیابی حقوقی باشه. اون چیزی که میشه مورد تاکید قرار داد این هستش که ایشون گفته تصمیم رو نظام گرفت. خب اینجا سه تا سوال اساسی مطرح است. اساسا این نظام کیه؟ آیا یک شخص، یک نهاد؟ دوم اینکه چه تصمیمی گرفتن؟ واسه اون که چگونه این تصمیم گرفتن؟ خب ظاهرا برمیاد که منظور از نظام آقای خامنه ای هست، چون که نظام که یک شبه نامشخص نیست، خلاصه باید که یه تعریفی داشته باشه. این هم یک تعریف فرافکنانه از ایشون آقایون میکنن و ظاهرا منظورشون آقای خامنه ای هست. و اینکه چه تصمیم گرفتن هیچ کسی نمیگه. نمیگن که تصمیم شامل چی هست، آیا مدت داره، نامحدوده، چه وضعیتی داره، و اینکه خلاصه دستور عمل و روش رسیدن به این تصمیم چگونه بوده. خب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم آمده گفته که این تصمیم قانونی است. خب اگه تصمیم قانونی است که اساساً در مواردی مانند حبس میباید که قوه قضاییه رسیدگی بکنه، خب این ها که هیچ حکم قضایی رو ارائه ندادن و از طرف دیگه برادر ایشون آقای علی لاریجانی خواسته که مسئولیت از روی قوه قضاییه بر بداره، گفته که قوه قضاییه تصمیم نگرفته. خب پس چه کسی این تصمیم رو گرفته؟ اگر که مشخص بشه که آقای خامنه‌ای گرفته، خب آقای خامنه‌ای باید مسئول باشه. ولی من فکر میکنم که غیر از آقای خامنه‌ای که خب فعلا همه دارن مسئولیت رو گردن ایشون میندازن، قوه قضاییه به جنبه خودش مسئول هست و همچنین رئیس جمهور مسئولیت داره. آقای رئیس جمهور به قانون اساسی قسم خورده، مجری قانون اساسی است و باید در اجرای قانون اساسی تلاش و کوشش بکنه و حبس غیر قانونی بدون رویه قضایی نقض آشکار حقوق شهروندی و حقوق اساسی افراد است. آقای روحانی هم باید نسبت به این مسئله اکشن من از خوشنشون بده.
دیروز آقای روحانی در اظهار نظرشون در جمع خبرنگاران در مراسم پایانی جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها بدون اشاره به حالا موضوع خاصی مثل حبس یا حصر زندانیان این موضوع رو مطرح کردند که اساساً جناح اقتدارگرا حاضر به نرمش نیست. آیا این صحبت‌های آقای روحانی به این معنی هستش که گفتگویی در سطح بالای قدرت در جریان هست یا خیر؟
اگر که دیالوگی در سطح بالا برقرار باشه و این دیالوگ مؤثر باشه، بعد آقای روحانی خوشبین باشه. یعنی اینکه نباید استنباطشون باشه که مراکز اقتدارگرا تحمل نمی‌کنن و اجازه عمل به دیگران نمیدن. اگر دیالوگی هست، این دیالوگ باید منتهی بشه به اینکه دیگران هم بتوانند در صحنه سیاسی کشور حاضر باشن و مشارکت داشته باشن و مخالفان بتوانند حرف خودشون رو بزنن. خب پس بنابراین به نظرم میاد اگر آقای روحانی معتقد باشن که به گره برخورد کردن یعنی دیالوگ خیلی مؤثر نیستش. ولی علی‌ای‌حال همه انتظار دارن که آقای روحانی در حیطه اختیارات خودش تصمیمات اتخاذ بکنه که تصمیمات دارا آثار روشن و واضحی باشه. هیچ کسی نمیخواد که آقای روحانی دچار چالش بکنه و اون مشکل زودهنگام مواجه بکنه، ولی چه در زمینه فرهنگی باشه، چه در زمینه سیاسی باشه، چه در زمینه دانشگاه ها باشه، همه منتظر هستن که تصمیمات روشن‌تر و واضح‌تر اتخاذ بشه. ما در این حوزه ها هنوز تصمیمات خیلی راهبردی رو مشاهده متاسفانه نمی‌کنیم. و اگر آقای روحانی فقط تمام تلاش خودش رو متمرکز بکنه صرفاً روی پرونده حسی، شاید که نیروهای مقابل بتوانن ایشون رو مهار بکنن و کل پروژه ایشون رو با شکست مواجه بکنن. ایشون باید این نکته رو مورد توجه قرار بده که به هر حال طرف مقابل اگر که فقط ایشون روی مسئله هستی کار بکنه با به موسوسون در مسئله هستی میتونه کل پروژه ای آقای روحانی رو مشکل که گفته رو به اون بس مواجه کنه.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا.
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
با ما همراه بودید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، یک شنبه 18 اسفند ماه 1392. یک شنبه شبتون همچنان به خیر و خوشی. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم. بعد من و شما 12 نیمه شب به وقت خوب شمایی که از ایران صدای ما رو میشنوید، مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار.